کیسا به عنوان یک وسیله و ابزار استفاده میکنند.
Եվ նրա մասին է, որ տարանջատել Ռուսաստանին Իրանից եւ ստեղծել թուրքական պետությունների մի գոտի, որոնք անկայունության գոտի են լինելու եւ չեն թողնելու Իրանին եւ Ռուսաստանին իրար հետ համագործակցել։
Հدف جدایی روسیه از ایران میباشد و ایجاد کمربند کشورهای ترکی که باعث ایجاد عدم امنیت بشه و اینکه روسیه و ایران نتونن با هم دیگه همکاری مستقیم داشته باشن.
یف 20 թվականի պատերազմը այդ շրջանակներում պետք է դիտարկենք.
و در همین چارچوب است که ما جنگ 2020 رو بعد نگاه بکنیم.
Ինչ վերաբերվում է Վրաստանին. Վրաստանը պետք է հասկանանք, որ նա ինչքան էլ բարեկամական ժողովրդի մեջ կապ չունենա Հայաստանի հետ, միևնույնն է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմական եւ ռազմավարական դաշնակիցն է։
Բարգանը سوالتون در مورد گرجستان، هرچند که گرجستان کشور دوستی محسوب می‌شود، اما متحد استراتژیک آذربایجان و ترکیه می‌باشد.
20 թվականի պատերազմի ժամանակ, օրինակ, Վրաստանը փակել էր իր օթային տարածքը հայկական ինքնաթիռների համար, բայց բաց էր պահել ադրբեջանցիների համար, որոնք իսրայելից զենք էին բերում։
به طور مثال در هین جنگ 2020 گرجستان حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای ارمنستانی بسته بود، در حالی که همین حریم هوایی برای هواپیماهای آذربایجانی که از اسرائیل تجهیزات نظامی وارد می‌کردند کاملا باز بود.
اسور ورستانی کاراوارությունը ավելի շատ է նայում վրացի ժողովրդի ազգային շահին.
امروز دولت گرجستان بیشتر متمرکز بر منافع ملی مردم گرجستان هست.
کانس دایغلا اورینک ساکاشویلی ժամանակ.
نسبت به زمان ساکاشویلی.
Եվ այստեղ էլի աշխատելու տեղ ունեն համ Ռուսաստանը, համ Հայաստանը, համ Իրանը, որպեսի վրացական պետությունը լինի այդ դաշինքի եւ այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհի մաս.
امروز دولت‌های روسیه، ارمنستان و ایران باید تلاش‌های بیشتری انجام بدن، اقدامات بیشتری بکنن برای اینکه دولت گرجستان هم وارد این محور سه کشور روسیه، ارمنستان و ایران بشه.
خیلی نکته مهمی هست به نظر من بحث گرجستان، چون به هر حال ممکنه که دامن بزنه به اون تنهایی ژئوپلیتیکی که ارمنستان ازش برخوردار هست اگر روابط دو کشور خوب نباشه. ابتکاری که میشه در این مورد داشت فکر کنید چی هست؟
اسور هستانی دفاکتو کاراوارության հարաբերությունները Վրաստանի կառավարության հետ լավն են.
امروزه روابط دولت دو فاکتوی ارمنستان با دولت گرجستان روابط خوبی است.
որովհետև երկուսն էլ նայում են արևմուտքին.
چرا که هر دو دولت دولت‌های غرب‌گرایی هستند.
կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Վրաստանը արևմուտքից արևմուտքին չի նայում.
Շատ تصور بشه که گرجستان نگاهی به غرب نداره.
Ուղղակի դա տարբեր process-ներ են. Հայաստանը սկսել է ավելի շատ նայել, Վրաստանը սկսել է ավելի քիչ նայել, բայց երկուսն էլ մոտավորապես նույն ձև նայում են արևմուտքին.
ولی پروسه ها متفاوت هستند. الان دولت ارمنستان بیشتر از قبل غرب گرا شده، ولی دولت گرجستان کمتر غرب گرا شده، ولی هر دو نگاه به غرب رو دارند.
اتاروموف Հայաստանը մեկուսացման մեջ չի,
մեկուսացում։ Դար հալ հազար Արմենստան քաշվարի իզոլեի նիստ։
Բայց դա ինչի շնորհիվ է, ինչի հաշվին է, որովհետև արևմուտքը, իսկ արևմուտքին տարածաշրջանում ներկայացնում է Թուրքիան, այդ իզոլացիայի բացակայության համար պահանջում էր Արցախը, իսկ հիմա արդեն պահանջում է اسپس کوچوات سونیکی میجانسک.
به لطف چی این اتفاق افتاده؟ ترکیه میدونی که در این منطقه نماینده غرب میباشد و به دنبال آرتاخ بود و بعد از آرتاخ هم به دنبال چی هستن؟ به دنبال استان سونیک هستن.
و من استخ الی هتن گالی انگتین ور عرب مدتی گرتوگوتون دمیر تارت اشار جانم اینکه اوغی خایستانی دم چی؟ اینکه اوغی ایرانی یا روساستانی دم؟ از خایستانه գտնվել է իրենց թիրախում այն պատճառով, որ Ռուսաստանի դաշնակից է եւ Իրանի բնական դաշնակիցն է։
Միխոմ դուբարե բարգադամ به اون فاکتور غرب. فاکتور غرب علیه ارمنستان به صورت مستقیم عمل نمیکنه. الان از ارمنستان استفاده میکنه به عنوان ابزاری برای اینکه مستقیما علیه ایران و روسیه عمل کنه، چرا که ارمنستان متحد استراتژیک این دو کشور محسوب میشه.
خیلی ممنونم از جناب دکتر کارن اگیتیان، تحلیلگر مسائل قفقاز شمالی و آرتساخ و همچنین استاد دانشگاه ارمنی و روسی. خیلی ممنونیم همچنین از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که با صدای جمهوری اسلامی ایران همراه هستید با برنامه راهبرد شرقی. آیتم معرفی کتاب رو میشنویم و مجددا برمیگردیم.
جنگ سال 2020 میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به رغم پیروزی قاطع باکو، بحران در قره‌باغ را خاتمه نداده است. بازیگران مجاور یعنی ایران، ترکیه و روسیه و بازیگران خارج از منطقه یعنی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هر یک منافع و تلقی خاص خود را از روند تحولات در قفقاز جنوبی دارند. کتاب حاضر ابعاد راهبردی، امنیتی و سیاست خارجی جنگ دوم قره‌باغ و بازیگران زینف در آن را در فصولی جداگانه و با نویسندگانی متفاوت به ویژه با نگاهی به منافع و امنیت ملی ایران تحلیل و بررسی کرده است. این کتاب در سال 1402 و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی به چاپ رسیده است و فصل‌های این کتاب عبارتند از: فصل اول، سیر تحولات میدانی، فصل دوم، راهبرد جمهوری آذربایجان، فصل سوم، تأملی بر رویکرد ارمنستان، فصل چهارم، روسیه و جنگ قره‌باغ، فصل پنجم، ترکیه و جنگ دوم قره‌باغ، فصل ششم، رژیم صهیونیستی و جنگ دوم قره‌باغ، فصل هفتم، اتحادیه اروپا و منازعه قره‌باغ، فصل هشتم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منازعه قره‌باغ، فصل نهم، تحلیل راهبردی جنگ دوم قره‌باغ، نتیجه گیری، دلالت های راهبردی جنگ دوم قره‌باغ. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که همراه هستید با برنامه راهبرد شرقی از صدای جمهوری اسلامی ایران. امروز با موضوع بررسی روندهای ژئوپلیتیک قفقاز و تأثیر آن بر روابط سه‌جانبه ایران، روسیه و ارمنستان در خدمت شما هستیم و مهمانان عزیزی رو در برنامه داریم: سرگئی میلکونیان، استاد دانشگاه ارمنی روسی و تحلیلگر روابط بین الملل، همچنین دکتر کارن گیتیان، تحلیل مسائل قفقاز شمالی و آرتساخ و استاد دانشگاه ارمنی روسی. جناب دکتر ملکونیان، ما اشاره داشتیم و مرور کردیم تهدیدهایی که وجود داره در منطقه رو و همچنین به هر حال تحولاتی که در حال رخ دادن هست، اما خوبه که اینجا بپردازیم به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در همکاری‌های مشترک بین ایران، ارمنستان و روسیه میتونه وجود داشته باشه. این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها چی میتونن باشه؟
شادگارور هارتسه، شادشنورگارم.
سوال بسیار مهمی است و شما متشکرم.
کان تاربر اوگوتونر ورتخ من کاروخن کاماگورتساکسل.
زمینه‌های همکاری متعددی وجود دارن که ما میتونیم همکاری کنیم.
آراچینا داتان تساکان ورلورتن.
اولین زمینه همکاری اقتصادی هست.
ایستاری ایران میاتساف آزاد تساکان گوتون یاتمای هت.
امسال ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شد.
هایستان و روسستان ایران که یاتمای آنتام.
ارمنستان و روسیه خودشون عضوی از این اتحادیه هستن.
یف ات آرموف Հայաստանը կարող է դառնալ բնական տարածք, որտեղ համագործակցեն Ռուսաստանը եւ Իրանը տնտեսական առումով։
Դա از این جهت ارمنستان میتونه عنصر طبیعی باشه و کلا این اتحادیه جایی باشه که این سه کشور با هم دیگه به لحاظ اقتصادی همکاری بکنن.
Երկրորդ ուղությունը դա կոմունիկացիաների հարցն է։
زمینه دوم همکاری راهها هست.
Միամիտ առաջ Ռուսաստանը առաջարկեց դնել օրակարգին ուղիղ երկաթուղի Ռուսաստանից մինչև Հայաստան.
یک ماه پیش روسیه پیشنهاد ساخت راه آهن مستقیم از روسیه به ارمنستان رو داد.
Եվ Հայաստանը կարիք չունենա կոմունիկացիաներ ապաշրջապակել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի Նախիջևանով կապնվի Ռուսաստանի հետ.
Թե ինքը Արմենիստան ehtiyaci nadoshte voshe ke masirhay movaselati ro ba Azerbayjan baz kone bar inke az tariq Nakhchivan masalan va Azerbayjan be Rusiye muttasil beshe.
եւ հիմա Հայաստանը կարող է իր նպատակին դնել շատ մեծ նախագիծ ունենալով ուղիղ երկաթուղի կապ Իրանի հետ։
الان میتونه ارمنستان یک هدف گذاری جدیدی داشته باشه برای اتصال مستقیم راه آهن به ایران։
Եվ եթե դա իրականացվի, Իրանը Հայաստանի միջոցով եւ Վրաստանի միջոցով կունենան ուղիղ երկաթուղի կապ, որը կնպաստի համ տնտեսական զարգացման, համ անվտանգություն եւ կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։
Ագար ին اتفاق بیفته ایران، ارمنستان و گرجستان میتونن به هم دیگه متصل بشن و به لحاظ اقتصادی، امنیتی و ثبات منطقه بسیار حائز اهمیت میتونه باشه.
եւ երրորդ ուղությունը դա ռազմատեխնիկական ոլորտն է։
زمینه سوم همکاری زمینه نظامی و فنی میتونه باشه։
Այսօր Հայաստանը համ Ռուսաստանը ունեն շատ մեծ պահանջ արդի զենքերին։
در حال حاضر ارمنستان و روسیه تقاضای بسیار بالایی در زمینه دریافت ادوات نظامی مدرن دارن.
Հաշվի առնելով այն փորձը, որը ունի Իրանը եւ այն փորձը, որը ունի Ռուսաստանը, արդիական զենքերը կարող են համատեղ արտահայտվեն Հայաստանի տարածքում։
با توجه به تجربه‌ای که ایران و روسیه در این زمینه دارن، این تجهیزات نظامی مدرن میتونن به دست ارمنستان برسن։
Եվ եթե Հայաստանի տարածքում լինեն այդպիսի հիմնարկներ եւ կառույցներ, եւ տնտեսական եւ ռազմատեխնիկական,
اگر در ارمنستان سازوکار و کمپانی‌هایی وجود داشته باشه که در زمینه هم اقتصادی و هم نظامی فعال بشه،
դա կնպաստի հարավային Կովկասում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովել, որը բխում է Իրանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերից։
این میتونه به ثبات و امنیت قفقاز کمک بسیار زیادی بکنه که هم منافع ایران و هم روسیه و هم ارمنستان در این راستا تامین بشه.
ممنونم از جناب دکتر ملکونیان که اشاره داشتن به ظرفیت‌های همکاری، اما من می‌خوام از جناب دکتر ایگیتیان بپرسم که خب یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری که می‌تونه وجود داشته باشه بحث کریدور شمال جنوب هست و ما می‌بینیم که قدرت‌هایی مثل هند علاقه دارن به همکاری با ارمنستان و سرمایه‌گذاری توی این کشور. این تحولات و پیشرفتن به هر حال این همکاری‌ها چه تأثیری می‌تونه توی ثباتی داشته باشه که ما می‌تونیم در منطقه قفقاز شاهدش باشیم؟
اینهار که تنتسکان համագործակցությունը ինվեստիցիաները խոշոր երկրներից նրանք նպաստում են ստաբիլիզացիային, բայց մյուս կողմից այդ ինվեստիցիաները պետք է պաշտպանված լինեն։ Ցավոք սրտի մենք հիմա ապրում ենք այն տարածաշրջանում, որտեղ որ գերիշխումա ուժը առաջի հերթին, նա եթե կարող են հարվածել, հարվածում են։
مسلماً همکاری‌های اقتصادی توسط کشورهای بزرگ بسیار میتونه به ثبات در منطقه کمک کنه، ولی چیزی که حائز اهمیت هست اینه که این مسئله سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میشه باید ازش حفاظت بشه. متاسفانه ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که زور بر اون حاکم هست.
اورینگ هستانی دی فاکتو کارلاورچونه հույս դնելով արևմուտքի վրա սահմանին ամերիկացի կառուցում են գործարան, բայց ադրբեջանցերին դա չի կանգնեցնում, դրանք միևնույնն է կրակում են այդ ուղությամբ։
مثلا دولت دو فاکتوی ارمنستان با امید بستن به غرب شاهد این بودیم که یک شرکت آمریکایی رو ساخت در مرز ارمنستان، ولی این باعث نشد که آذربایجانی ها حمله نکنن به ارمنستان.
այսինքն առանց նրա, որ մենք վերականգնենք բանակը եւ ռազմական անվտանգությունը, տնտեսական համագործակցությունը վտանգված է։
Yani بدون بازسازی ارتش و تامین امنیت همکاری‌های اقتصادی نمیتونه زیاد امکان پذیر باشه.
خیلی ممنونم از جناب دکتر کارن ایگیتیان و همچنین جناب دکتر سرگئی ملکونیان که هر دو استاد دانشگاه ارمنی روسی هستند و امروز در برنامه راهبرد شرقی حضور داشتن با موضوع بررسی روندهای ژئوپلیتیک قفقاز و تاثیر آن بر روابط سه جانبه ایران و روسیه و ارمنستان. اما من از هر دوی عزیزان درخواست دارم که جمع‌بندی کنم بحثاشون رو در حد یک دقیقه هر کدوم، نکاتی رو که فکر میکنم مهم هست رو بفرمایید. از جناب دکتر ملکونیان شروع میکنیم.
بیتی هسکنک ور حرفاین گفکاسون نایف وروشوما روساستانی یف ایرانی انوطانکوچان جاگتاگیره.
باید درک کنی که در قفقاز جنوبی سرنوشت امنیت روسیه و ایران تصمیم گیری میشه دربارش.
Եվ մի երկիրը, որը դեր կարող է դուրս գալ արևմուտքի խորովակներից եւ նպաստի անվտանգության հաստատել տարածաշրջանում, դա Հայաստանն է։
Ու քաղաքը, որը կարող է դար ին զամինը նախշավարինի بکنه, քաղաք Արմենստան հաստ։
Դրա համար մենք երեք պետություններով պիտի մտածենք եւ շատ արագ մտածենք եւ որոշումներ կայացնենք, թե ինչպեսի կարող ենք զսպել Թուրքիայի եւ իր թիկունքին կանգնած հավաքական արևմուտքի ազդեցությունը տարածում է հարավային Կովկասում։
Պես սե դولت Իրան, Արմենստան ու Ռուսիա باید تصمیمات سریع بگیرن برای کنترل افزایش نفوذ ترکیه و همچنین غرب در این منطقه.
ممنونم از جناب دکتر ملکانیان. جناب دکتر گیتیان از شما میخوایم که شما هم جمع بدین تور رو در حد یک دقیقه ارائه بدید.
Պան Թուրքիստները Բաքվում հաճախ հնչեցնում են մի կարգախոս, որը հնչում է հետևյալ, որ ռուսները, ֆարսերը եւ հայերը թուրքերի ճշնամին են։
Պան Թուրքա در Բաքու یک شعار معروفی دارن. اونا میگن که روس روس‌ها، فارس‌ها و ارمنی‌ها دشمن ترک‌ها هستند.
او պետք է տեսնենք, որ առաջի տեղը ռուսներն են, երկրորդը Իրանը եւ երրորդը հայերն են.
بعد بگیم که اول به روس‌ها اشاره می‌کنن, بعدا به ایرانی‌ها اشاره می‌کنن و بعدا در جایگاه سوم به ارمنی‌ها اشاره می‌کنن.
وروبت روسستان شات متسا, ایران متسا, اسکاستان شات پوکرا.
چون که روسیه بسیار بزرگ است, ایران بزرگ است و ارمنستان خیلی کوچک است.
یف آرچی هرتین خپلن هستانین آمینا پوکرین.
ولی اول ارمنستان رو مورد حمله قرار دادن, یعنی کوچکترین کشور رو.
هیما اوژن کوتاکم ور هاسنن یگرور تارواتس.
الان دارن قوای خودشون رو تجدید میکنن برای اینکه حمله دومی رو تدارک ببینن.
ور لینلویا ایرانی دم.
که بر علیه ایران خواهد بود.
شنارکالس.
متشکرم.
خیلی ممنونم از جناب دکتر کارن گیتیان و همچنین جناب دکتر سرگئی ملکونیان که امروز در برنامه راهبرد شرقی حضور داشتن و نقطه نظراتشون رو درباره مسائل قفقاز از به حال اون دیدگاهی که متفکرین ارمنستانی دارن رو بیان کردن و خب خوشحال هستیم از به حال این همراهی که شکل گرفت. همچنین از خانم سارین تروسیان خیلی تشکر میکنیم که زحمت ترجمه این برنامه رو کشیدن و به حال گفتگو رو ترجمه کردن برای دو طرف. خیلی ممنونیم از مخاطبان محترم رادیو گفتگو که همراه بودند با برنامه راهبرد شرقی, کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. شماره پیامک 30035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید در اپلیکیشن ایران صدا میتونید به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید. امروز با موضوع بررسی روندهای ژئوپلیتیک قفقاز و تاثیر آن بر روابط سه جانبه ایران, ارمنستان و روسیه در خدمت شما بودیم و من فرشاد عادل, کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی, از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر, خدا نگهدار.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ادامه بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22. ضمن تشکر از توجه شما عزیزان، در صورت تمایل به اظهار نظر، طرح انتقادها و پیشنهادات خودتون میتونید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. و اما برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما عزیزان خواهد شد از رادیو گفتگو، در ساعت 14:30 برنامه قیام خونینی 17 شهریور رو خواهید شد. ساعت 15 برنامه‌ای با عنوان پرده آخر تقدیم خواهد شد. در ساحت خورشید عنوان برنامه کوتاهی است که در ساعت 15:54 می‌شنوید. برنامه ساعت 24:01 را در ساعت 16 از رادیو گفتگو خواهید شنید. ساعت 17 برنامه امواج شبهه را تقدیم می کنیم. ما روایت میکنیم عنوان برنامه ایست که در ساعت 18 میشنوید. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میرسانم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:41 است. پس از اذان در ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی تقدیم خواهد شد. و عنوان آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم میشه برنامه پیشران علم است که ساعت 21 میشنوید. و اما در این ساعت گزیده بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص 17 شهریور با هم میشنویم.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت 17 شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل اونها هستند دارن مبارزه می‌کنند اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال می‌کرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم. در جیرفت اون وقت من تبعید بودم، از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود، یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود. این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم، گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردند. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است. با اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردند که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینند تحلیل می کنند، فلونکس ها تندروان، متعصبان، متحجران، فلونکس ها معتدلان، فلونکس ها قابل مذاکره نیستند، فلونکس ها هستند. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن. من اون چرا که می خواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز می خواهم عرض بکنم. بدانید این همون سیاست است، این همون تدبیر خباثت آمیز است که 19 سال پیش به وسیله عوامل اونها در ایران انجام می گرفت در سطح داخل کشور. امروز به وسیله همون طراحان و سیاست گذاران در سطح جهانی انجام می گیرد، باز ناظر به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. به حمد الله خدای متعال دشمنان ما را از کسانی قرار داده است که این ملت را، این فرهنگ را، این حرکت و مبارزه را